ابتدای بحث فاتحه ای بر روح مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی و همه اساتید و مراجع و اینا خونده بشه در کل درس ها چیز خوبی است، ادب مناسبی است که خود ایشون هم در ترجمه وضع ایشون گفته میشد مقید بودش. بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. امروز که هنوز مثل اینکه کل برادرها هم مطلع به جا نیفتاده، هنوز درسی شدن این هفته، ما وارد تعاقب ایادی رسیده بودیم. به تعاقب ایادی نمیشیم. یه بحثی بود از اون بحث گذشته، شاید یکی که مختصری بد نیست توضیح داده بشه و به عنوان یک اشکال و یک جواب. ما در جمع‌بندی بحث گذشته بالاخره به این جمع‌بندی رسیدیم که فی الجمله قاعده رجوع مشتری را در اینجا به بایه در ما یقتربه را میتونیم قبول کنیم، حتی در قسم دوم و اول از خسارت هایی که بر عهده مشتری میاد زائد بر ثمن در مقابل منافع یا در مقابل خود عین، اگر قیمت سوقیش بیشتر شده باشه از اون ثمن المسمى، قیمت چیزی که داده، یرجع علی البایع. در این زیاده در جایی که بایه عالم باشه، که عنوان غرور عرض کردیم اگر صادق شد، شاید بشه گفت اینها خسارتون. اون نکته‌ای که اضافه شد که نسبت به این فرد خسارتون، گرچه نسبت به وضع سوق و بازار خسارت نیست چون مقابلش را گرفته، ولی لهو خسارتون به نسبت ایله، خسارت اضافی نه خسارت مطلق، و ضرر اضافی است بالاضافت الی، ضرر له. و این مقدار کافی است که اینجا اون قاعده غرور که هم مفاد سیره عقلا مثلا باشه و هم استفاده از اون روایات بود، از اون قاعده غرور بشه ازش استفاده کرد. و پس در فرض عالم بودن بایه و تغییر بایه، اینجا قاعده غرور جا داره کسی بهش تمسک کنه. و اگر تسبیب را قبول کردیم که دیگه فرقی بین جهل و علم هم نیست، ولی تسبیب اثباتش مشکل بود، اونجا گذشت که عنوان تسبیب اثباتش به روایات مشکل بود، روایات تعبیر تدلیس و غرور و خدعه و امثال اینها بود و وجود یه ارتکاز عقلایی قابل قبولی هم، اینکه مطلق تسبیب موجبه زمانه، مشکل بود. آنچه که قدر متیقنه مورد تقریره. این نتیجه بود که ما اون هفته بهش رسیدیم. در اینجا یه اشکالی باقی موند که این اشکال باید در بحث ذکر میشود و جواب داده میشود. اشکال اینه که ما در اون روایات که استدلال کردیم به آن روایاتی که مرحوم صاحب حدایق به یکی از اون روایات استدلال کرده بود، ما دو تا روایت دیگه هم اضافه کردیم، استدلال شده بود بر نفی قاعده غرور، به اینکه این چنین قاعده‌ای ما نداریم در شرع. در یکی از اون روایات، روایت سوم بود، اون روایت را ما دلالتش را اونجا قبول کردیم، روایتی که آمده بود در من یتزوج امرأتن، به عنوان اینکه حره، بعد معلوم میشه که این عمه بوده، دلسه ها اونجا گفتیم که در اونجا گفته یرجع علی الولی، که این را به عنوان حره، این عمه را به نکاح این بنده خدا در آورده، یرجع علیه بالمهر، مهر را پس میگیره، ولی عشر و نصف عشر را میبایستی، عشر و نصف عشر قیمت اون عمه را میبایستی پرداخت کنه به مالک اون عمه، که گفتیم این عشر و نصف عشر در مقابل استفاده از بزء عمه است، یک تقدیر شرعی شده به این مقدار. خب که این روایت رو گفتیم دلیل بر عدم رجوع مغرور است بر غار در قیمت منافع مستوفات، در حقیقت اون منفعتی است که استوفا ها، اما هم مملوک حره نیست، مملوک منافع اما هم شبیه منافع امواله، چون مال اما باب عبید و اما باب اموال ممالیکن دیگه، فرق نمی کنه، ولذا در سایر موارد هم منافعشون مضمونه، مثل منافع سکنای دار که مضمون زمان درش هست. این عشر و نصف عشر رو امام گفته یدفعها یدفعه للولی، بعد اینکه میگیره از اون مهر را که به عنوان چون اقدام بر نکاح کرده و به عنوان حره این را گرفته صداق داده اون میگیره، ولی یرد یعطیه نصف العشر او العشر، ان کانت باکرن فالعشر و ان کانت طیبن فنصف العشر، نصف العشر. این را ما اونجا استدلال کردیم بهش بر به عنوان دلیلی بر عدم رجوع بلکه بقاء قرار زمان بر خود مستوفی منفعت، کسی که استیفاء منفعتی کرد زامن قیمت اوی برای مالکیش. در اینجا این آقا این نصف عشر را میبایستی پرداخت کنه، با اینکه غرور هست، چون فرضم شده قد دلسه و قد خدعه الولی، در خود اون روایت فرض شده بود این که ولی این کار کرده بود، پس نبایستی این را ازش بگیره، اگر قاعده غرور تمام باشه این منفعتی را که این استوفاها به تغییر من، این را ما یه دلیل قوی دونستیم در اونجا بر اینکه لا یرجع در مقابل آنچه را که میگیره، ما یه خود مقابل منافعی را که استیفا میکنه و مقابل او را میگیره دیگه لا یرجع، زامن است و زمانش هم بر خودش مستقره چون مقابلش را گرفت. حالا اون میشه یه اشکالی در اینجا اگر ما بخوایم این جنبندی رو بکنیم، اینجا هم موردش مورد علم فرض شده عالم بودن اون مالک، و هم در مورد غرور صادق بر زوج، ولی در این حال امام فرموده که یدفع نصف العشر، و این اشکال نیاز به جواب داره. اگر ما اون جنبندی رو بخوایم قبول کنیم، یعنی در نوع اول و دوم هم جایی که تقریر صادق باشه که گفتیم قدر متیقن اینجاست، و اون جایی که بایه عالم باشه قائل به جواز رجوع باشیم در منافع مستوفات و در قیمت تلف عین زائد بر مسما، خب اینجا این روایت جلو ما رو میگیره. این یه اشکال که نیاز به جواب داره. جواب این اشکال اینه، این جواب رو اونجا خوب بود میگفتیم، حالا اینجا میگیم که در مورد روایت ممکنه کسی این ادعا رو کنه که این حکم به زمان مشتری، حکم به زمان زوج عشر و یا نصف عشر قیمت این عمه را که به عنوان حر ازدواج کرده، بدان جهته که این نصف عشر یا عشر در حقیقت به مثابه اون مسماست که قد اقدم علی الضمان من ناحیته، چون آقای زوج وقتی بیره بخواد زوجه ای رو بگیره حتی به عنوان حره، بالاخره در مقابل گرفتن زوجه پولی رو باید پرداخت کنه، حالا یا به عنوان صداق یا به عنوان سمن، جایی که جاریه رو بخواد بخره. و پس بالاخره یک قدر متیقنی هست که این را آقای مالک، آقای زوج، حالا یا به عنوان مالک در جایی که بخواد عمه بخره، جاریه بخره، یا به عنوان زوج، به عنوان صداق در جایی که بخواد حره را ازدواج کنه، چون صداق هم به یک معنا و به یک نحو، حالا از باب ملاک نه از باب حکمت، اینو ثمن البضعه بالاخره. پس یک مقداری قدر متیقن این آقای زوج اقدام بر زمان داره که نصف عشر قیمت این جاریه داخل در اون قدر متیقن در حقیقت میشه شبیه به زمان مسما، که در اینجا هم گفته میشه به مقدار مسما آقای مشتری نمیتونه یرجع علی البایع، ما زاده بر مسما یرجع، به مقدار مسما لا یرجع، چون مقدار مسما اقدام بر زمان کرده از اول. به مقدار مسما نه تقریری هست و نه تسبیب، چون خودش اقدام به این مقدار از اول حاضر شده و اقدام کرده بر زمان. در اونجا هم یه اینچنین چیزی هست که آقای زوجی که میخواد زنی را بگیره، ولو به عنوان حره بخواد بگیره یا بخواد چه بخواد بخره، این جاریه را چه میخواست بخره به عنوان جاریه، چه حالا که به عنوان حره اقدام کرده، بالاخره در مقابل گرفتن و استفاده از زن یک پولی را میباید پرداخت میکنه، به عنوان صداق در صورت اولا، به عنوان ثمن در صورت دوم. خب این حالا اگر صداق را که پس میگیره، چون نکاح صحیحی در کار نیست، نکاح فاسد است و حر نبوده، پولی هم در مقابل این انتفاعی که از این عمه کرده و ثمنی هم نده، این معناش اینه که این آقا اون مقداری را هم که اقدام کرده بوده بر زمان برش، در حقیقت اون مقدار، این اون مقدار را هم ضامن نیست، با اینکه در قاعده غرور دیگه این را اقتضا نمی کنه، قاعده غرور اقتضا می کنه مازاد بر اون مقداری را که اقدم علی زمانه، مازاد بر او را ضامن نباشه. و چون در اینجا این عمز واقعا این تصرف در ملک غیر کرده و این تصرف هم بیش از این مقدار قیمت نداره از نظر شارع، نصف العشر یا عشر حالا باکر بودن و نبودن دو فرض، بیش از این قیمتی چون نداره، این مقدار هم داخل در اون قدر متیقن مقداری است که اقدم علیه در حقیقت. پس این روایت منافاتی با قاعده غرور نداره، در اون جایی که ما میخواییم به قاعده غرور زمان بیش زمان غرامت‌های بیش از مقداری که یقدم علیه الزامن المتصرف بیش از اون رو به قاعده غرور مقیم درست کنیم، اما اون مقداری که اقدم علیه اصلا مشمول قاعده غرور نیست، چون اقدم علیه اونجا دیگه غرور صادق نیست. پس اینجا که امام حکم کرده فرمودن برای اینکه این نصف العشر یا عشر رو پرداخت کنه، این را نمیشه دلیلی بر خلاف قاعده غرور گرفت. روایت که ابتداعاً قاعده غرور رو نفی نکرده، ما می‌خوایم از این حکمی که کرده استفاده کنیم به ملازمه که قاعده غرور درست نیست. پس چرا؟ چون امام جا حکم کرده به زمان نصف العشر، این وقتی درسته، این ملازمه وقتی تمامه، این دلالت التزامی و دلالت این روایت و منافاتش با قاعده غرور وقتی درسته که اون مقداری که حکم شده درش به پرداخت مقدمون علیه نباشه. و در اینجا ممکنه کسی بگه مقدمون علیه، چون این آقای زوج بالاخره این مرد چون اقدام بر زواج کرده و شاید هم اگه میدونست این جاریه است و چیز نیست حاضر بود بخرتش، پس یه مقداری رو علی کل حال اقدام بر دفعش رو داره، در یا به عنوان صداق که پرداخت کرده، یا به عنوان ثمن اگه میدونست جاریه است پرداخت میکرد. صداقش چون عقد فاسده اصلا به ملک او در نمیاد، نکاح در کار نبود، یعنی طرف اصلا موضوع نداشته و حر بودن اون طرف رکن صحت عقد نکاح، نکاحون فاسد، چون در روایت هم گفته شده فنکاح او فاسد و او نکاحون فاسد. پس صداق رو کلن پس میگیره، ولی قیمت این استیفایی رو که کرده، این منفعت رو که شارع تعیینش کرده در نصف عشر عشر قیمت یا نصف عشر قیمت، این را بایستی پرداخت کنه، و قرار الزمان در این بر اوست، چون این مقدار داخل در اون مقداری است که بالاخره این مقدمون علیه بوده، این مقدار را اقدام بر دادن بدلش داشته و به این جهت این در حقیقت میشه این مقدار شبیه مسما. چطور در اینجا میگیم به مقدار مسما لا یرجع علی البایع؟ مقدار مسما رو چون خودش اقدام برش کرده از کیسه خودش میره، به مقدار مسما از کیسه خودش رفته، ولی خب مازاد بر مسما رو یرجع علی البایع. اینجا هم همجور اون مقدار در حقیقت حکم مقدمون علیه را داره، نصف العشر و العشر مقدار بالاخره کمتره، هم از قیمت المسما اگر میخواست بخره کمتر این مقدار، هم از صداق معمولا کمتره، نصف عشر عشر کمتر از صداقه، هم از صداق کمتره، هم از قیمت عب قیمت جاریه کمتره اگر میخواست بخره. پس این داخل در همون مقدار مسمایی است که قدم متعقد بوده، این اقدام بر پرداختش رو داشته از اول، پس نسبت به این قاعده غرور اصلا صادق نیست. فرق میکنه در همینجور دیگه، نسبت به منافع هم همینجور فرق نمیکنه، این در مقابل منافعی است که ثمنی رو نداده، در مقابلش برای استیفا کرده، این منفعت رو استیفا کرده و در مقابل اینم چیزی پرداخت نکرده، این معنیش اینه مجانن این آقا، این آقا با اینکه اقدام بر زمان کرده چیزی مجانی گیرش بیاد، با اینکه نسبت به این کار بالاخره اقدام بر زمانی داشته، ولو به عنوان مهر، ولو به عنوان صداق، صداق رو میگیره، چون صداق به اصطلاح عقد فاسد است و صداق رو او مستحق نیست، نه زن مستحق نه مالک اون جاریه مستحقه، ولی حالا این انتفاعی رو که این آقا برده و یک اقدام بر زمانی هم داشته در این انتفاع، نبوده که از اول مجانی بخواسته این انتفاع رو بکنه، او هم مجانی این رو بهش داده که این انتفاع رو بکنه، نه او تملیک مجانی کرده بوده یا اباحه جاریش را کرده بود، اونم وقتی داده جاریه را در مقابل گرفتن صداق داده، در حقیقت صداق را مخواسته بگیره اون آقای مالک، معمولا هم صداق بیشتره، یا خود این مثلا زوجه میخواسته، خب این کار کرده، آمده جاریه خودش را مملوکه خودش را با عنوان حره بهش تحویل داده و قالب کرده به اصطلاح. پس در حقیقت اینجا یک اقدام بر زمانی هست از طرف این آقا، ولو به عنوان صداق، ولو به عنوان اقدام بر نکاح، نه به عنوان شراء که معمولا او بیشتره. پس این مقدار رو که شارع قرار داده ای را در اینجا یک تقدیم مجانی نشده، معنی نداره این از بین بره، قاعده غرور اون جایی را رفع میکنه، در حقیقت قاعده غرور اون جایی را رفع میکنه که این داخل در اون قدر مقدمون علیه نباشه، داخل در اون قدر مقدمون علیه نباشه، ولذا این نکته سبب میشه که ما در این قسمت دوم استیفاء منافع یه قیدی اضافه کنیم که آقایون این قید رو نکردن. اگر هر آینه آقای مشتری در رجوع در منافع مستوفات بر بایع، آقای مشتری معامله رو که کرده پول رو پرداخت نکرده بود به آقای بایع، پول نداده بوده، خریده ولی پول رو هنوز نداده، بعد میخواد پول، نسیه خریده مثلا، بعدم انکشفه به اینکه این مالکش کسی دیگه است و این باطل است و مالکم آمد گرفت این مال رو، ولی این مال یه ماه دو ماه در دست ای بوده، در حقیقت در دست ای بوده، اینجا میشه گفت این آقایی که اینجا اقدام کرده بالاخره مجانی که این مال در اختیارش قرار داده نشده، این جور جاها یه دفعه پول را ثمن را پرداخت کرده، ثمن هم در انتفاع او بوده که منفعت او از دست ای رفته، اینجا میشه گفت اینجا خسارتون، این شیء زائد استیفاء زائدی که مثلا اجرت یک ماهی که در این منزل نشسته این اگر ازش بگیره آقای مالک اینجا خسارت کرده، چون این کل مبلغ را در مقابل این داده پرداخت کرده، اگر این به صحیح بود این هیچ خسارت اضافه بر اصل مبلغ نمی کرد، این دیگه چیز اضافه را پرداخت نمی کرد، حالا چیز اضافه باید پرداخت کنه، اونجا یرجع علی الغار که بایعه، اما اگر نه هیچ چیزی را پرداخت نکرده، هیچ گونه شیعی را پرداخت نکرده بوده، هنوز جایی که هیچ گونه شیعی پرداخت نکرده اونجا جا داره گفته بشه که این منافعی را که این آقا حالا استیفا کرده، این مجانی که نیست، آقای بایع که مجانی در اختیاری نگذاشته بود، مالک هم که مجانی رو در اختیار این راضی نیست قرار بگیره، بایع هم که این در اختیار این قرار داده بود مجانی هم که قرار داده نبود. اینجا یه چیزی گیره این بیاد، یک منفعتی و اون منفعت سکنای این دار در مدت یک ماه گیره این بیاد بدون هیچ گونه مقابل. اینجور نیست، چون این مقدار داخل در اون مسماست. بالاخره این قدر متعقن است که داخل در این مسماست. خود اینم که اقدام کرده بود در مقابل این انتفاع میخواست پولی بده، نه به عنوان اجرت، به عنوان ثمن رقبه، قیمت رقبه و بیع و شراء رقبه، و اون نداد. بالاخره اون چون نداده بود هیچ گونه چیزی خسارتی ازش بیرون نرفت در مقابل دادن این. و خیلی خوب، این منفعتی که حالا گرفته دیگه خسارت نیست، این لیس خسارتن، حتی اضافی، حتی به لحاظ خود این خسارت از این ربحی است، سودی است در جیبی داره میره مجانا. این جور جاها لا یرجع فیه علی الغار. مورد روایت از این قبیله، یه نکته ایست خودش که سبب میشه ما از این روایت یه نکته کلیتر رو استفاده کنیم، که در جایی که اون منفعت مستوفات را وقتی مالک میگیره از اون مشتری یا از اون کسی که عقد فضولی انجام شده بر مال و مال او در دست اون شخص قرار گرفته، لا به عنوان مشتری و به عنوان زوج، مثل مورد روایت که زوجی که مال مملوکی را به عنوان حره بهش دادن، در صورتی یرجع علی الغار که داخل در اون مقدار مقدم، در صورتی یرجع علی الغار که مقدم علیه نباشه، اما اگر مقدم علیه باشه دیگه لا یرجع علی الغار. ولذا در مورد روایت گفته لا یرجع علی الغار، بلکه یزمنه للغار، که غار مالکه، خودش مالک اون مال بوده در اونجا، ضامنه برای غار، چون اون غار به عنوان مجانی که به این نداده بود، داده بود به عنوان اینکه در مقابل گرفتن صداق باشه در حقیقت. اونم مجانی نمیخواست چیزی بگیره، صداق را در مقابلش در حقیقت داده بود. حالا صداق را به جاریه میداد، جاریه هم که ملک مالکشه، هرچی بالا او باشه بالاخره برای مالکشه در حقیقت. پس یک چیزی را در مقابل گرفتن این میداد، حالا ولی او به جاریه که مملوک اینا، مجانی بهش جاریه داده نشده بود به عنوان جاریه یا به عنوان زوجه، بلکه در مقابل صداق بوده که این در حقیقت یه نوع اقدام بر زمان لبن و روحن. این اقدام بر زمان به این مقدار موجب میشه که دیگه صدق قاعده غرور صدق نکنه در اینجا. و این رو ما در باب منافع هم میگیم، در جایی که رجوع، در جایی که مشتری هیچ گونه شیعی را به بایع اصلا نداده، نه به بایع نه به مالک، ثمن رو پرداخت نکرده، حالا یا عصیانن یا معجل بوده، بالاخره چی نداده، حالا منافع هم استیفا کرده، حالا اینجا یرجع علی الغار، منافع رو از غار بگیره، هیچی هم که نده چون بیع باطله، هیچی یه نفعی در جیب یک در کیسه جیب یه نفعی رفته، با اینکه این اقدام بر زمان کرده، بالاخره این منزل را که انتفاع کرده ازش و از سکناش استفاده کرده به عنوان مجانی که نرفته بوده بگیره، نه عینش را مجانی گرفته، نه منافعش را مجانی، عینش را به ثمن گرفته، منافعش هم به تبع دادن ثمن گرفته. اینجا نه ثمنی میده و نه ثمن رقبه میده و نه اجرتی میده در مقابل انتفاع. این دیگه این چنین شیعی خسارت نیست. تا بگیم این خسره و فیرجع فیه علی الغار، این لیس خسارتا حتی اضافیه، چون به این مقدار اقدام بر زمان کرده بوده در حیوان، به این مقدار اقدام بر زمان کرده بوده، ولو با به زمان قیمت عین، قیمت رقبه، با زمان قیمت رقبه که ثمن بود، با زمان ثمن، چون در ثمن اجرت هم خوابیده در حقیقت، چون مال وقتی قیمت گذاری میشه فعلیت منافعش و استفاده از منافعش هم دخیله، ولی زمان مال مصلوب منفعه قیمتش کمتره، پس در حقیقت یه مقداری از اون ثمن در مقابل منفعت اینه که ازش استفاده کرده. خب اون قیمت نداده، برداخت نکرده این آقا، چون اون قیمت را معجل بوده یا عمدن نداده اصلا به اون. خیلی خوب، اینجا این میشه مثل مسما، بدون به اندازه مسما لا یرجع فیه علی الغار، این هم لا یرجع فیه علی الغار. پس بنابراین یه این چنین نکته را میشه ما از اون روایت استفاده کنیم، و اولا دلالت اون روایت را بر خلاف قاعده غرور نفی کنیم، با اینکه اونجا گفتیم این روایت ممکنه دال بر بطلان قاعده غرور در منافع مستوفات باشه. بگیم نه دلالت نداره، چون در اونجا در حقیقت این مقداری را که میده نصف العشر و عشر ای داخل در اون مقداری است که مقدمان علیه بوده از طرف او، پس نسبت به اصل پرداختش ای غرور نبوده، تقریر نبوده، چون این بالاخره چیزی رو باید پرداخت کرده تا بتونه این استفاده رو بکنه، حالا یا به عنوان صداق یا به عنوان ثمن، ثمن جاریه. اما اینکه گفته بشه هیچی پرداخت نکنه معنی نداره، چون غره او غر در این مقدار لم یغره، در زائد اگر بر اون مقدار باشه بله غره او، این مقدار که قدر متعقله هو اقدم علیه به اقدامه علی النکاح، چه به عنوان نکاح چه به عنوان شراء جاریه. اونجا میشه گفت بله، اونجا میشه گفت چون ثمن را داده، یعنی قیمت ای را هم داده بوده به او، اینجا دیگه یه هم این مدت ثمن دستش نبوده، به این معنا که ممکنه اونم به تعبیر اقتصادی بخوایم بگیم اونم ثمن میگرفته، یه چیزی باش میخریده انتفاع از او میکرده، از مال او از مال ثمن هم میتونست انتفاع کنه، حالا یا انتفاع میکرده یا تجارت میکرده، چه کرده باشه چه نکرده، بالاخره در مقابل گرفتن این یک ماه این مال را و منفعت مال را، اونم در این یک ماه منفعت اون ثمن دستش بوده، اینجا گفته بشه اون منفعت دستش رفته در اون ماه، ولی بیاد قیمت این اجرت یک ماهی رو که در این منزل نشسته این رو پرداخت کنه، این میشه خسارت، چون اون داده با دادن اون ثمن و بودن ثمن یک ماه مثلا در دست او مقابل این منفعت ها در حقیقت داده پرداخت کرده، این یک خسارت اضافی است بر او که بیان هم اون ازش گرفتن یه ماه هم باز اجاره یک ماه هم ازش گرفتن، این خسارت، چون اقدام بر زمان ای را کرده و پرداخت کرده به خود بودن یک ماه ثمن در دست بایر. اینجا صحیحه گفته میشه که این یرجع در این اضافه بر کی، بعد از اینکه پولش پس میگیره، حالا یک ماه خونه را هم که اجرت یک ماهه اینا میتونه برگرده بر بایر، چرا؟ چون این در مقابل یه ماه هم پرداخت کرده بود، یه ماه ثمنش در دست بایر بود که اگر اون ثمن هم یه ملکی بود اون انتفاع کرده بود به اون ملک، در حقیقت اینجوری میشه. اینجا یصدق انه مغرور و یرجع علی الغار، اما جایی که اینجا چیزی نباشه در کار، اینجا لا یصدق انه مغرور و یرجع علی الغار، اگر داخل در اصل اون مثل جایی باشه که اصلا پرداخت نکرده ثمن رو، میخواسته پرداخت کنه نکرد، میخواسته ثمن رو پرداخت کنه ولی لم پرداخت نکرده ثمن رو، خب این آقا اقدام بر مجانیت که نکرده بود مالک یا بایه، مجانی این مال رو در انتخاب در اختیار ای قرار داده بشه، این عقلائیان هم غیر مقبوله، یعنی عقلا میگن اینجا خوبه بالاخره این آقا چیزی یه سود مفتکی این آقا برد، نه پول نه ثمن این مال رو داده بود که گفته بشه مثلا منفعت ثمن در مقابل منفعت این مال، و یک ماه هم که در این خونه نشسته بود استفاده کرده بود، اون آقای بایه هم که بنا نبود مجانی این خونه رو در اختیار این قرار بده، تشبیه به موارد اعطاء مال الاکل حرفا مع الفارقه، چون اونجا اقدام بر مجانیت شده از طرف مقدم تقدیم کننده، اینجا اقدام بر مجانیت نبود، از ابتدا اقدام بر زمان بوده که این منافع این خونه هم این مال هم به تبع زمان رقبه و در ضمن زمان رقبه مضمون به اون زمان رقبه است در حقیقت به عنوان ثمن، پس اقدام بر مجانیت و دادن منافع مجانان در دست او نبوده، اینجا دیگه داخل در اون قاعده غرور نیست، در این چنین جایی از قاعده غرور خارجه، پس مورد اون روایت را ما میتونیم به این بیان از قاعده غرور خارج کنیم و بعد این نکته را در این مسئله را بیاریم که اینجوری نیست که در همه جا گفته بشه منافع مستوفات و غیر مستوفات یرجع فیها علی الغار، اونجا یرجع الغار که اون منافع داخل در مقدار متیقنی که اقدم علی زمانه نباشه، مثل اون جایی که بدر هم داده و بدر در دست او بوده، اینجا جا داره که بشه بگه این دیگه چیز زیادیش به ذمه این میخواد بگه این خسارتون آره، چون این را با دادن اون بدل این دیگه تضمین کرده بود برای بایه، حالا اضافه بر او بیاد پول این سکنارم بده با اینکه پول رقبه را داده بود که ضمناً پول رقبه شامل قیمت منفعت هم بود، چون عرض کردیم مسلوب المنفعه قیمت رقبش هم کمتره، داده بود به او در حقیقت، یا بگید منافعی را که از او ممکن بود استفاده بشه از اون مال، اون منافع در مقابل این منافعه، خب این پرداخت شده بود به او، اضافه بر این بیاد این منافع دیگری را باز بر دوشش بذارن، این خسارتون علی. اینجا میشه تقریر در خسارت یرجع فیه علی الغالب. اما جایی که این چیزی نباشه میشه شبیه مورد اون روایت، جایی که این آقا اصلا پولی پرداخت نکرده، میخواسته پرداخت کنه نکرده، حالا یا عمدن یا وقت داشته مهلت داشته پرداخت بالاخره نکرده، ولی انتفاع کرده از این مال. اینجا بگیم که چی؟ بعد که انکشف و اینکه این مال مال دیگری است، بیاد مال رو بگیره مالکش، اجرت این مدت رو از این بگیره، اینم از این اجرت برگرده بر آقای بایه، کنایه پول مجلس سکونت مجانی گیره این آقا آمده اقدام بر زمانش چی شد؟ بالاخره این در مقابل گرفتن این مال، در گرفتن این منفعت و استیفا این منفعت اقدام بر زمان داشت و این اقدام بر زمان مانع صدقه، تقریر در خسارت میشه نسبت به این مقدار، چون این منافعی را که استیفا کرد، استیفا کرد که در مقابلش قیمت عین را بده و قیمت عین را نداد، در مقابلش قیمت عین را پرداخت کنه که قیمت عین در حقیقت ضمناً و مشتمل بر اجرته به شکل تحلیلی و تعلیل و زمینی، نه به شکل به عنوان قیم اجرت، به عنوان همون قیمت رقبه‌ای که مسلوب المنفع نیست. پس منافعش هم ملحوظ حیثیت تعلیلی است در اضافه اون قیمتی که در مسمى ملاحظه کرده برای این و این اقدام بر او کرده بود و پرداخت هم نکرده. این قسمتش دیگه غرور تقریر در خسارت دیگه صادق نیست، که مورد اون روایت هم از این قبیله. و به این ترتیب اولا اون روایت منافات با قاعده غرور پیدا نمی‌کنه، ثانیاً یک قیدی در نوع دوم باستی اینجا اضافه کنیم، نوع دوم از خسائر و غرامات مشتری و اون غراماتی که در مقابل منافع مستوفات یا بلکه حتی غیر مستوفات گرفته میشه. این منافع اگر هراینه مقدمون علیه برش صدق کنه، اقدام برش بر زمان برش صدق کنه، دیگه داخل در قاعده تقریر نیست، چون گفته میشه این اقدم علی زمانه، به خود اقدام بر خریدش به اون مسما، مثل جایی که پرداخت نکرده باشه در اونجا دیگه میبایستی ضامن بشه برای مالک. اونجا لا یصدق انه غرره فی خسارته جعله یخسر ماذا خسر لم یخسر شیئا، حتی خسارت اضافی دیگه صادق نیست. پس قاعده تقریر یک اینچنین قیدی هم، یعنی قاعده این در این مورد اینچنین قیدی هم لازم داره تا صدق کنه، و الا صدق غرور و تقریر در خسارت در قسم دوم از اقسام سگانه ما یقتر محل مشتری زائدن علی المسما دیگه نیست. اینجا مثل خود مسما میشه در حقیقت. این یه تتمه ایست مربوط به اون بحث گذشته. بعد از این وارد بحث تعاقب ایادی باستی بشیم که انشاءالله دیگه این بحث در روز آینده میاد.